با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکند. در صدر گزارش‌های خبری که بعد از اخبار آماده نشر میباشند، خواهید شنید که اجتماع سه‌جانبه مقامات آمریکایی، افغان و پاکستانی در مورد تدابیر امنیتی در سرحدات بعد از توقف دوما امروز باز دایر میشود. گزارش های دیگری هم داریم. عناوین اخبار. قبل از اینکه اخبار منطقه و جهان را بشنویم، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی گفته است که اعضای باقی مانده یک کابینه را تا 3 روز دیگر برای گرفتن رای اعتماد به وزیرگاه معرفی میکند. و وزارت داخله افغانستان میگوید روند انتقال زندانیان افغان از محبس پروان به محبس پلوچرخی ادامه دارد. با سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی گفته است که اعضای باقی مانده یک کابینه را تا 3 روز دیگر برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان، امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که این تعهد را آقای کرزی دیروز با وی سپرد.
وعده رئیس جمهور امی بود که انشاءالله در 1-2-3 روز ما معرفی میکنیم. فقط در یک مورد مشکل داشته که اون مشکل گفت با معاون خودم حل میکنم، این را معرفی میکنم.
با گفته آقای ابراهیمی، رئیس جمهور کرزی گفته است که لوی سورنوال و اعضای سر محکمه نیز غرض گرفتن رای اعتماد نماینده های مردم به ولسی جرگه فرستاده می شوند. از بیشتر از 1.5 سال به این طرف، 7 وزارت و شماره از ریاست های مستقل افغانستان توسط سرپرست ها اداره می شوند. وزارت داخله افغانستان میگوید روند انتقال زندانیان افغان از محبس پروان به محبس پلوچرخی ادامه دارد. امیر محمد جمشید، رئیس محابس و توقیفخانه های این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا اکنون 130 تن از این زندانیان به محبس پلوچرخی انتقال داده شدند.
فعلا به تعداد 130 نفرشان به پلوچرخی انتقال یافته در نزد زندانی که در اختیار وزارت داخله است و اگر دیگرش به زندانی که در نزد وزارت دفاع است در اونجا انتقال یافته و این پروسه فعلا عملی شده و تطبیق کرده.
با گفته آقای جمشید، یک بخش زندان بگرام که چند سال پیش به زندان پروان تغییر نام یافت، هم اکنون از سوی وزارت دفاع افغانستان اداره می شود. رئیس جمهور افغانستان یک ماه پیش هیئت را توظیف کرد تا در مدت 1 ماه تمام زندانیان زندان پروان را به زندانهای مربوط به دولت افغانستان منتقل سازد. یک تبعه پاکستانی با اسناد که نشان دهنده ارتباط وی با طالبان است در ولایت قندهار بازداشت شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش اعلامیه گفته است که فرد بازداشت شده محمد بخش نام دارد و باشنده شهر کویت است. در یک رویداد دیگر پلیس ولایت قندهار از کشف یک موتورسایکل از ولسوالی جیرای خبر داده که در آن مواد انفجاری جاسوسی شده بود. طالبان مسلط اکنون در این مورد تبصره نکردند. و شماره از باشنده های ولسوالی سالنگ ولایت پروان از شیوع بیماری سرخکان در این ولسوالی خبر داده و گفتند که تا اکنون این بیماری جان چندین طفل را گرفته است. ظاهر سالنگی، نماینده مردم سالنگ، در شورای ولایتی پروان بر رادیو آزادی گفت اگر در این زمینه اقدامات لازم صورت نگیرد، فاجعه انسانی را در پی خواهد داشت. اما دکتر محمد قسیم، رئیس صحت عامه ولایت پروان، مصاب شدن اطفال یک خانواده را به بیماری سرخکان در سالنگ تایید کرده و علت آن را تطبیق نکردن واکسین ضد این بیماری خوانده است. دکتر قسیم گفته است که یک هیئت برای تحقیق قطع بیشتر به سالنگ فرستاده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در مورد حکم استر محکمه به خاطر اظهار و احضار وی استیناف طلب شد. یوسف رضا گیلانی به اتهام چشم پوشی در برابر حکم استر محکمه پاکستان احضار شده است. به این ترتیب استر محکمه پاکستان اکنون باید هیئتی را متشکل از 9 قاضی تشکیل دهد تا درخواست صدر اعظم را تا درخواست صدر اعظم را بررسی نماید. اما تا کنون تاریخ برای این اجلاس استماعی تعیین نشده است. صدر محکمه پاکستان به تاریخ 2 ماه فوریه حکم احضار صدر اعظم گیلانی را صادر کرد. حکم صدر اعظم گیلانی از حکم استر محکمه مبنی بر اینکه از کشور سوئیس تقاضا نماید تا قضیه رئیس جمهور زرداری را در مورد فساد اداری بازگشایی کند انکار ورزیده بود. حکومت میگوید که زرداری تا پایان دوره ریاست جمهوریش از هر نوع تعقیب معاف میباشد. گزارش ها از پاکستان میگویند پلیس پشاور در حمله بر یک مدرسه ثبت ناشده 100 نفر را بازداشت کرده است. پلیس به اکسپرس تریبون گفت که این عملیات بعد از به دست آمدن گزارش ها در مورد فعالیت های مزنون در برخی از مدارس دینی صورت گرفته است. در گزارش آمده است که اکثریت این بازداشت شدگان افغانانند. باشنده های محل با عنوان اعتراض در برابر این حمله در مقابل ماموریت پلیس جمع شدند. گزارش ها میگویند که پلیس برای پراگنده کردن این تجمع مردم از دنده های چوبی و گاز اشکاور استفاده کرده است. حمله بر این مدرسه دینی بعد از اینکه وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک اعلان کرد که بر مدارس دینی ثبت ناشده را خواهد بست صورت گرفته است. گزارش ها میگویند نیروهای حکومت سوریه امروز برای پنجمین روز متواتر حملاتشان را علیه باشنده های شهر حمص تشدید بخشیدند. گفته می شود که این حملات چندین شهر سنی نشین را که علیه حاکمیت 11 ساله بشار الاسد قیام کردند مورد هدف قرار داده است. حدود 50 سال گذشته خانواده شیعه مذهب علوی بر اکثریت سنی ها در این کشور حاکم بوده است. گروه ناظران حقوق بشر می گویند که در جریان شب گذشته در نتیجه حملات تانک، توپخانه و فیر ماشیندار حداقل 47 تن کشته شدند. این گروه حقوق بشر همچنان می گوید که شب گذشته 3 خانواده توسط جنایتکارانی که به گفته این گروه از حمایت رژیم برخوردارند کشته شدند. این در حال است که رئیس جمهور بشار الاسد در صحبتش با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در دمشق تعهد کرد که به خشونت ها پایان می دهد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که اسد 11 ماه برای پایان خشونت ها در اختیار داشته است، ولی این خشونت ها همچنان در حال اوجگیری هستند. خب اگر در واقع اسد از پایان خشونت ها در سوریه حمایت می کند، حالا می داند که چی بکند. چیزی که در 11 ماه گذشته از آن چشم پوشی کرده است، او می تواند حملات نیروهایش بر مردم بیگناه در شهرهای مختلف سوریه و خشونت‌های جاری را در حمص، حما، در حومه دمشق و غیره جاها متوقف سازد، جاهایی که بسیاری از شما اکنون می توانید از آن گزارش‌های را تهیه نمایید. رئیس جمهور بشار الاسد با وزیر خارجه روسیه گفته است که او از پلان قبلی اتحادیه عرب حمایت خواهد کرد. این پلان خواهان دیالوگ با مخالفین، رهایی زندانیان و خروج نیروهای امنیتی از مراکز اعتراضات می باشد. و سناتور ریک سانتورم در رقابت‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت کلرادو، مینیسوتا و میزوری برنده شده است. این انتخابات برای گزینش کاندید واحد حزب جمهوری‌خواه که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا در برابر باراک اوباما از حزب دموکرات قرار گیرد جریان دارد. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه و 30 ثانیه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com یا azadiradio.org. ولی در برنامه کنونی که تا ساعت 4 ادامه دارد، گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. اجتماع سه جانبه مقامات آمریکایی، افغان و پاکستانی در مورد تدابیر امنیتی سرحدات بعد از توقف تقریبا 2 ماه امروز باری دیگر برگزار می شود. مقامات افغان می گویند انتقال زندانیان از محبس پروان به محابس تحت کنترل دولت آغاز شده است. در گزارش از بامیان می شنویم که چرا شمار دختران و پسران جوانی که از منزل خود فرار می کنند افزایش یافته است.
اش لگه دیگه در مراویخ عوارض جانبی دیگه دارنی از قبیل تویانه و دروازگیری و نمیدونم رخت و 42 کشتنی 100 متر رخت 60-70 سر برین.
و در یک گزارش دیگر از بغلان میشنویم که برفباری های سنگین اخیر منجر به هلاکت صدها رسمواشی در این ولایت شده است.
دلیل شامی بوده که برفباری بوده، زمستان بود، ما نتانستیم که توانمندی را نداشتیم که ما به یه غذای مکمل علف برسانیم، کنجاره برسانیم.
مطالب مهم نشرات و روزنامه های چاپ امروز کابل را هم میشنویم. رویدادهای اخیر در مناطق قبایل وزیرستان را هم دنبال میکنیم و در نیم بخش دوم برنامه پروگرام زن و زندگی و قصه یک جوان مستعد افغان را میشنویم که نخست آرزو داشت در یکی از پوهنتون‌های آمریکا تحصیل کند، اما این آرزوی وی در پوهنتون آمریکایی کابل در داخل افغانستان تحقق یافت. مقامات افغان، ناتو و پاکستان امروز گفتگوهای سه‌جانبه را برگزار می‌کنند. انتظار می‌رود این گفتگوها روی تقویت امنیت سرحدات تمرکز کنند. پس از افزایش تنش‌ها میان پاکستان و ناتو به خاطر حمله ماه نوامبر بر منطقه قبایلی مهمند، این نخستین دیدار مستقیم سه‌جانبه محسوب می‌شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تقویت امنیت سرحدات افغانستان و پاکستان و هماهنگی بیشتر در امور نظامی در صدر آجندای گفتگوهای قرار دارد که مقامات نظامی هر دو کشور امروز در یک نشست مشترک با ناتو انجام می‌دهند. این نشست مشترک یک نشانه از کاهش تنش در روابط میان پاکستان و ناتو پس از حمله هوایی نیروهای بین المللی که 24 نظامی پاکستانی را کشت به حساب می‌آید. پس از این حمله پاکستان راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را مسدود کرد و به این نیروها دستور داد تا پایگاه هوایی شمسی را تخلیه کنند. گفته می شود که این حمله ناتو روابط آمریکا و پاکستان را به پایان ترین سطح آن در سالهای گذشته رسانده است. اردوی پاکستان میگوید توران جنرال اشفاق ندیم احمد رئیس بخش عملیاتی اردوی این کشور در نشست امروز که به منظور تقویت و هماهنگی در سرحدات با افغانستان برگزار می شود از جانب اسلام آباد نمایندگی می کند. پیش از این یک مقام ارشد اردوی پاکستان در ماه جنوری گفته بود که انتظار می رود اسلام آباد راه اکمالاتی نیروهای ناتو را باز کند. خبرگزاری رویترز می نویسد ایالات متحده برای ثبات افغانستان به همکاری پاکستان پیش از خروج مکمل نیروهای بین المللی در سال 2014 نیاز حتمی دارد. پاکستان هم تا حالا دو اقدام را برای نشان دادن بهبود روابط با افغانستان انجام داده است. نخست، وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته به کابل رفت و در دیدار با مقامات افغان گفت که اسلام آباد از روند گفتگوهای صلح افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت میکند. دوم این که یوسف رضا گیلانی در سفرش به قطر، جایی که قرار است دفتر طالبان در آن گشایش یابد، با مقامات آن کشور در مورد پروسه صلح افغانستان گفتگو نمود. اما با باور برخی تحلیلگران افغان، هنوز هم تردیدهایی در مورد همکاری پاکستان با افغانستان وجود دارد. اکنون دیده خواهد شد که در نشست امروز نماینده های افغانستان، پاکستان و ناتو، موضع اسلام آباد در خصوص تامین امنیت سرحدات با افغانستان چی خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که روند انتقال زندانیان افغان از محبس پروان به زندانهای تحت کنترل حکومت این کشور ادامه دارد. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این پروسه هفته جاری آغاز شده و تاکنون تعداد از زندانیان به حکومت افغانستان تسلیم داده شدند. در همین حال مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخله می گویند تا حال بیش از 100 تن از محبوسین زندان پروان که به زندان بگرام مسمع است به محبس پلچرخی کابل انتقال داده شدند. رئیس جمهور افغانستان حدود 40 روز پیش به یک کمیسیون هدایت داده بود که تا یک ماه دیگر در بخش واگذاری مسئولیت کنترل زندان پروان از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان اقدام کند. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
همزمان با آغاز پروسه انتقال زندانیان از زندان پروان به محابس تحت اداره حکومت افغانستان، رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخله می گوید که تا کنون 130 تن از این زندانیان به محبس پلوچرخی انتقال داده شدند. جنرال امیر محمد جمشید به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت روند انتقال زندانیان محبس پروان بیشتر به وزارت دفاع ارتباط می‌گیرد، اما وی افزود که این ریاست آمادگی دارد تا سایر زندانیان زندان پروان را در آینده نیز بپذیرد.
فعلا به تعداد 130 نفرشان به سل پلوچرخی انتقال یافته در نزد زندان که در اختیار وزارت داخله است و اگه دیگه به زندان که در نزد وزارت دفاع است در اونجا انتقال یافته. تعداد را بر ما آوردن، ما تصدیق شده، مشکلی ندارم، در آینده هم اگر روان کنم میپذیریم.
روند انتقال زندانیان از محبس پروان پس از آن آغاز می شود که رئیس جمهور افغانستان حدود 40 روز پیش به یک کمیسیون هدایت داد که در جریان یک ماه در بخش واگذاری مسئولیت زندان پروان به نیروهای افغان اقدام کند. در همین حال دولت وزیری یکی از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان در صحبت مختصر با رادیو آزادی گفت که به اساس حکم رئیس جمهور کرزی پروسه انتقال زندانیان افغان از زندان پروان به حکومت افغانستان سری شده است. آقای وزیری گفت این پروسه در جریان هفته جاری آغاز گردیده و تا کنون تعداد از زندانیان انتقال شدند، اما وی رقم دقیق این محبوسین را مشخص ننمود.
یک تعداد روز یک شنبه یک تعداد انتقال یافته و دیروز که روز سه شنبه بود یک تعداد دیگر انتقال یافته و پروسه جریان داشت. نظر به هدایت رئیس جمهور که ممکن زودتر ختم شود.
در حالی که برخی از سازمان‌های حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قبلا در رابطه با انتقال زندانیان افغان از زندان پروان به محابس تحت اداره حکومت افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما حالا سازمان حقوق بشر افغانستان از این اقدام استقبال کرده است. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت که برای نگهداری این زندانیان در بخشی از زندان پلوچرخی کابل تدابیر لازم روی دست گرفته شده و آنان در زمینه تشویش ندارند.
نگرانی ها که در رابطه با زندان های افغانستان موجود هستند، او زندان های هستند که زندان های عادی هستند یا نظارت خانه و توقیف خانه هستند. در زندان پلوچرخی یک بلاک احیا شده به نام زندان نظامی یا به نام بلاک دی که مشخصا بر زندانیان بگرام و گنتنامو بوده و به همه امکانات و وسایل این معیار هستند.
زندان پروان که قبلا به نام زندان بگرام یاد می شد، بخشی از آن تا حالا نیز از سوی نیروهای آمریکایی اداره می شوند. روند تسلیم دهی زندانیان این محبس به حکومت افغانستان سال گذشته میلادی پس از آن متوقف گردید که گزارش های مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در محابس و توقیفخانه های تحت اداره حکومت افغانستان پخش شدند. رئیس جمهور افغانستان مسئله تکمیل شدن روند انتقال زندانیان از محبس پروان را پس از آن جدی گرفت که یک هیئت دولتی افغان از یک سلسله تخطی ها و شکنجه زندانیان در این زندان خبر داد. اما مقام‌های آمریکایی گفتند که در این محبس با زندانیان به اساس معیارهای بین‌المللی برخورد می‌شود.
از انتقال زندانیان محبس بگرام به محابس زیر کنترل دولت افغانستان شنیدید. ساعت 3:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌ها و نشرات چاپ امروز کابل را میشنویم. همکارم احمد جعفر احمدی برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
مشکلات اساسی در بخش گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان، تلاش‌های پاکستان برای شریک شدن در روند گفتگوهای صلح و انتقال زندانیان افغان از زندان بگرام به زندان پلوچرخی کابل، مسائلی هستند که در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شدند. روزنامه خدمتگار تقسیم قدرت را یکی از مشکلات عمده در برابر گفتگوی دولت افغانستان با مخالفان مسلح دانسته است. روزنامه نوشته است پاکستان و مخالفان مسلح دولت افغانستان به این باورند که معضله افغانستان با تقسیم شدن قدرت میان دولت مردان و گروه های مسلح حل شده می تواند. اما روزنامه این را یک تجربه ناکام توصیف کرده است. روزنامه سرنوشت در مطلبی نوشته است پاکستان تلاش های گسترده را به هدف دخیل شدن در روند گفتگوهای قطر آغاز کرده است. به نوشته روزنامه پاکستان می خواهد با شریک شدن در این روند امتیازات کسب کند و به اهدافش برسد. روزنامه ننوشته است پاکستان تصمیم دارد چه امتیاز به دست بیاورد و به چه اهداف نائل شود. روزنامه سفر اخیر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان و دیدار صدر اعظم پاکستان از قطر را بخشی از تلاش های پاکستان برای شامل شدن در گفتگوهای صلح افغانستان دانسته است. به نوشته روزنامه، پاکستان در نظر دارد حمایت روسیه را نیز از برنامه‌ای که دارد جلب کند. روزنامه می نویسد به همین دلیل قرار است وزیر خارجه پاکستان با مقامهای روسی در مسکو دیدار کند. به نوشته روزنامه، این تلاش ها یک بار دیگر افغانستان را دچار مشکلات و بدبختی های تازه خواهند کرد. روزنامه به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان پالیسی جامعی را در پیش بگیرد. روزنامه محور نوشته است تا زمانی که مهاجران افغان در ایران و پاکستان موجود باشند، صلح در افغانستان تأمین شده نمیتواند. به نوشته روزنامه این دو کشور همواره از مهاجران افغان به هدف تأمین منافع خودشان استفاده کردند. روزنامه به مسئله انتقال زندانیان افغان از زندان پروان به زندان پل چرخی کابل نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه آمریکایی ها تسهیلات و ساختمان زندان پروان را در اختیار حکومت افغانستان قرار نمی دهند و فقط زندانیان افغان را به حکومت تسلیم می کنند. روزنامه سرنوشت هم به این موضوع توجه کرده و نوشته است شماری از این زندانیان به تازگی به زندان پل چرخی انتقال داده شدند. روزنامه در این مورد جزئیات بیشتر منتشر نکرده است. و روزنامه هبات نوشته است که زندانیان زندان پروان با در نظر داشته سفارش های رئیس جمهور کرزی به زندان پل چرخی انتقال داده می شوند. روزنامه ننوشته است که تا حال چه تعداد از این زندانیان به زندان پل چرخی انتقال داده شدند و چند زندانی دیگر زندان پروان قرار است به زندان پل چرخی انتقال داده شوند.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان پس از برگشت از پاکستان به کشور گفتند که پاکستان باید به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل کند. یک هیئت مشران و جرگه افغانستان هفته گذشته در یک سفر رسمی به پاکستان رفت و با مقامهای پاکستان گفتگو کرد. این هیئت که دوباره به کشور برگشته میگوید صدر اعظم پاکستان به آنان اطمینان داده است که در بخش مبارزه با تروریسم، مشکلات ترانزیت و تقویت همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور اقدام‌های لازم صورت خواهد گرفت. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
این سناتوران میگویند آنچه صدر اعظم پاکستان گفته است نباید روی کاغذ باقی بماند. گل احمد اعظمی یک تن از اعضای مشران و جرگه افغانستان که در ترکیب یک هیئت مشران و جرگه با پاکستان سفر کرده بود، به روز سه شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گزارش سفرشان را ارائه نموده گفت در این سفر صدر اعظم پاکستان اطمینان داد که در قسمت حل مشکلات افغانها در پاکستان اقدامات عملی می کنند. آقای اعظمی همچنان گفت که در جریان دیدار این هیئت مشران و جرگه بر ریاست عبدالهادی مسلمیار از پاکستان در رابطه بر مشکلات مهاجرین افغان نیز صحبت‌های صورت گرفته است.
جناب مسلمیار با صراحت اظهار داشت که این حرفا و دید و بازدیدها صرف در سخنرانی نباشد، بلکه جامعه عملی و اقدام قاطع را همراه داشته باشد. هر باری که یکی از این ایتها به کشور مقابل سفر می کنند، حرفای شیرین و دوستی و همزیستی سر می دهند، اما بعد از ختم سفر همه چیز را فراموش می کنند. صدر اعظم آن کشور اطمینان داد که در رفع این کمبودات و تقاضاهای ایت افغانی اقدام عملی می کند.
اعضای مشران جرگه افغانستان هفته گذشته در جریان دیدارشان از پاکستان با صدر اعظم، رئیس مشران جرگه، رئیس مهاجرین و وزیر خارجه آن کشور ملاقات و گفتگو نمودند. به گفته این سناتوران، آنها در دیدار با مقامهای پاکستان روی مبارزه با تروریسم، حل مشکلات ترانزیت و تقویت همکاری ها میان دو کشور تأکید کردند. در این حال تعداد دیگری از سناتوران بدین باور هستند که پاکستان هیچ زمانی در قبال افغانستان صادق عمل نکرده است و همیشه در تلاش سبوتاش کردن پروسه صلح در افغانستان است. علی اکبر جمشیدی یک تن از این سناتوران:
پاکستان سخت‌ترین جفا را در حق مردم افغانستان روا داشتند که در کنفرانس بون دوم حکومت پاکستان با نمود دید منفی که نسبت به ملت افغانستان داشت او کنفرانس را تحریم کرد و فعلا پاکستان در منطقه در یک حالت انزوا به سر می‌برد و خیلی دست و پا می‌زند و کوشش می‌کند که خود را از این انزوا خارج بکنه و باز هم نقش محوریت را در گفتگوهای افغانستان روی دست بگیره، ولی معلوم نیست، هیچ اطمینانی وجود نداره که آیا این دفعه پاکستان واقعا نسبت به مردم افغانستان صادقانه عمل خواهد کرد یا مثل قبلی خواهد بود.
برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان در حالی از عدم همکاری پاکستان با افغانستان صحبت می کنند که همین اکنون صدر اعظم پاکستان در قطر به سر می برد. در حالی که به گفته شماری از کارشناسان دیدار سید یوسف رضا گیلانی از قطر می تواند گفتگوهای قطر را متاثر بسازد، اما حکومت افغانستان به این باور است که سفر گیلانی به قطر روی پروسه صلح افغانستان نه اثر منفی و نه هم اثر مثبت به جا می گذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برباری های سنگین صدها رسم‌واشی مالداران در ولایت بغلان را هلاک ساخته است. مالداران میگویند برف‌های سنگین گیاهانی را پوشانیده و علوفه برای تغذیه مواشی خود ندارند، ولی مقامات میگویند که به برخی از مالداران علوفه کمک شده و این کمک ها جریان دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش بشیر احمد غزالی از منطقه میشنویم.
شماری از مالداران ولایت بغلان میگویند در پی برف‌های سنگین و کم سابقه چند روز گذشته صدها را از گوسفند آنها از اثر سردی هوا و گرسنگی تلف شده اند و اگر به زودی آذوقه کافی به این رمه ها نرسد گوسفندان بیشتری به هلاکت میرسند. اینها مالداران دشت کلگه ولسوالی دوشی این ولایت هستند که میگویند برف تمامی گیاهان را پوشانیده و گوسفندان که از همین علف های خشک تغذیه میکردند حالا کاملا گرسنه اند و اگر به زودی علوفه به آنها نرسد همه در معرض نابودی قرار می گیرند.
اسم ما شربارات از قریه بیخ کمر. خودم شخصی دین روز 50 دانه را در یک موتر آوردم که یک بست شامی جا رسیده مرد او دیگاش اوجا از بین رفته بود. یاران تقریبا دمی برف گذشته کم که مرده باسته 3-400 مرده. دلیل شامی بوده که برفباری بوده، زمستان بود، ما نتانستیم که توانمندی را نداشتیم که ما به یه غذای مکمل علف برسانیم، کنجارا برسانیم.
مالدارا بیشتر با مشکلات است. سای برف است، خونک است، که نیست، کنجارا نیست، دیگه چیز نیست. دولت قدیما کمک کنه که کنجارا و که یک کمک. مالای ما در کوه است، بیخی با علاقت است سای.
آنها میگویند مردم توان تغذیه این همه رمه ها را ندارند و باید دولت به مالداران علوفه کمک کند تا گوسفندان آنها از خطر مرگ نجات بیابد. و اما محمد نبی رؤوفی رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت بغلان میگوید به مالداران ولسوالی دوشی قبل از ریزش برف علوفه کمک شده و بعد از این هم دولت در پی آن است تا کمک های بیشتری را به مالداران ولایت بغلان انجام بدهد.
شاید شما در جدیان باشد تقریبا 300 میکریستم خواهقه با همکاری مسیح جایدک ما در این مناطق باشمون کرده ما تقسیم کردیم چیزی که ما از وقت ما بود رو تقسیم کردیم. بعد از پرگرام ما به دیگه مناطق که ما سال دو چیره کردیم در اون مناطق ما پرگرام داریم من تا نوبت از یافی شده.
باید گفت این تنها مالداران دشت کلگه نیستند که میگویند رمه هایشان در معرض خطر نابودی قرار دارند، بلکه تمامی مالداران ولایت بغلان به خصوص کوچی های این ولایت شکوا از این حالت دارند و خواهان کمک های عاجل دولت در زمینه هستند.
مقامات ولایت بامیان میگویند که آمار فرار دختران از منازل در این ولایت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. گزارش تفصیلی در این باره داریم و همچنین در یک گزارش دیگر از منطقه قبایل وزیرستان پاکستان میشنویم که در حمله راکتی صبح امروز در نزدیکی میرانشاه 10 تن از شورشیان مظنون کشته شدند. و هم بعد از این یک مطلب تفصیلی داریم راجع به آرزوهای یک شاگرد صنف 12 مکتب که میخواست تحصیلات عالی خود را در امریکا سپری کند، ولی آرزوی وی در داخل افغانستان تحقق یافت. قبل از اینکه این مطالب را بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
رئیس جمهور کرزی گفته است که اعضای باقی مانده کابینه را تا 3 روز دیگر برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. وزارت داخله افغانستان می گوید روند انتقال زندانیان افغان از محبس پروان به محبس بلچرخی ادامه دارد. یک تبعه پاکستانی با اسنادی که نشان دهنده ارتباط وی با طالبان است در ولایت قندهار بازداشت شده است. صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در مورد حکم استر محکمه به خاطر احضارش استیناف طلب شده است. گزارش ها از پاکستان می گویند پلیس پشاور در حمله بر یک مدرسه ثبت ناشده 100 نفر را بازداشت کرده است. گزارش ها می گویند نیروهای حکومت سوریه امروز برای 5 روز پیهم حملاتشان را علیه باشنده های شهر هومس تشدید بخشیدند. سناتور ریک سنتورم در رقابت‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در ایالت کلرادا، مینیسوتا و میزوری برنده شده است.
آمار فرار دختران از منزل در ولایت بامیان نسبت به سال گذشته چندین بار افزایش یافته است. اینکه چه عوامل باعث افزایش چنین حالات شدند و جزئیات دیگر را در گزارش علی عرفان از منطقه می‌شنویم.
فرار دختران از منزل امسال در بامیان نسبت به سال گذشته بیشتر از 4 برابر افزایش یافته است. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان روز چهارشنبه از 10 مورد سخن گفت.
البته آماری که ما در امسال از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داریم، دفتر صحابی بامیان، 26 مورد فرار از منزل از آغاز سال 1390 تا هنوز اتفاق افتاده.
اکثر این موارد در ولسوالی ورس بامیان صورت گرفته است. یکی از عواملی که باعث فرار دختران از منزل گردیده این است که مصارف عروسی خیلی زیاد شده و اکثر جوانان نمیتوانند این مصارف را بپردازند و در حقیقت فرار دختران از منزل نیست، بلکه فرار بچه‌ها و دختران از مصارف گزاف عروسی است. سلیمان میرزایی ولسوال قبلی ولسوالی ورس بامیان درباره بالا رفتن مصارف عروسی در این ولسوالی میگوید
8 لک گله داده شده در یک قسمتی ورس. 8 لک دیگه در مراویخ و عوارض جانبی دیگه دارنی از قبیل تویانه و دروازگیری و نمیدونم رخت و 42 کشتنی 100 متر رخت 60-70 سر برین چقدر روغن.
اما اینکه دل چه اقدامی باید صورت بگیرد، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این زمینه میگوید
رای حل شی است که بیشتر بر مردم داده شود و مردم از حقوق زنان و از خصوصا از حق آزادی ازدواج آگاهی بیشتر حاصل و نتیجه ای آگاهی مطمئنا احترام قائل شدن به حق آزادی ازدواج است و کاهش فرار از منزل.
به گفته رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، در طول سال گذشته 4 مورد فرار دختران از منزل در این ولایت صورت گرفته است. اما آمار 26 مورد از آغاز امسال تا هنوز بیشتر از 4 برابر افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یک طیاره بی پیلوت آمریکایی با پرتاب 2 راکت منزل مسکونی را در وزیرستان شمالی هدف قرار داده که طی آن 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند. گفته می شود در جمع کشته شدگان افراد وابسته به شبکه حقانی نیز شامل هستند. جزئیات بیشتر در گزارش فرشته نگاه از پشاور.
حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی منجر به کشته شدن 10 تن از طالبان مسلح گردید. به گفته مقامات دولتی پاکستان، طیاره بی پیلوت آمریکایی صبح چهارشنبه منزل مسکونی را که طالبان مسلح در آن پناهگزین بودند، با پرتاب دو راکت هدف قرار داد. مسئولین امنیتی و منابع استخباراتی در محل در صحبتی که با رادیو آزادی داشتند، وقوع این حمله را تایید نموده و میگویند حمله مذکور در فاصله 16 کیلومتری جنوب بازار میرانشاه در منطقه اسپلگا رخ داده است. منابع یاد شده کشته شدگان را طالبان مسلح خوانده، ولی اینکه آنها مربوط به کدام گروه می باشند در رابطه معلومات ارائه ننمودند. اما یک تن از مسئولین دولتی در محل به شرط افشا نکردن نامش به رادیو آزادی گفت بیشتر کشته شدگان حمله یاد شده افراد وابسته به شبکه اقونی می باشند. قابل یادآوری است که هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای بار نخست وقوع حملات طیاره های بی پیلوت را در مناطق قبایلی پاکستان تایید نموده، گفت طیارات بی پیلوت غیر نظامیان را نه بلکه مخالفین مسلح را هدف قرار می دهد. ناگفته نماند که از آغاز سال جاری تا کنون این چهارمین حمله از سوی طیارات بی پیلوت آمریکایی می باشد که در هر چهار حمله یاد شده منطقه قبایلی وزیرستان شمالی هدف قرار داده شده است. وزیرستان شمالی منطقه ناامن قبایلی پاکستان است که در پهلوی گروه‌های مختلف طالبان محلی چون تحریک طالبان پاکستان، گروه حافظ گل بهادر و ملا نظیر، شبکه یقانی و ادبای خارجی چون ازبک ها و عرب ها نیز در آنجا فعالیت دارند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
یکی از آرزوهای یک شاگرد صنف 12 مکتب شاید کامیاب شدن در امتحان کانکور و شامل شدن در یک پوهنزه مورد علاقش باشد، شاید طب یا فاکولته دیگر. اما آیا گاهی آرزو کرده اید که در یک پوهنتون در خارج از افغانستان تحصیلاتتان را آغاز کنید؟ اکنون قصه جوان مستعد را داریم که آرزو داشت در یکی از پوهنتون‌های آمریکا درس بخواند، ولی خلاف تصورش این آرزو با واقعیت بدل شد و اکنون در حال فراگیری دانش در بخش علوم سیاسی در پوهنتون آمریکایی کابل میباشد. مصطفی صدیقی به شما میگوید.
شاید این مقوله را شنیده باشید که وقتی است ته دل بخواهی چیز را به دست بیاوری، همه کائنات در کار می شود تا آن آرزویت به واقعیت بدل شود. این سخن در مورد عزیز مدبر، جوان 23 ساله و مستعد افغان صدق می کند. مدبر که به گفته خودش از یک پدر و مادر بی‌سواد به دنیا آمده است، در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک آرزوی بزرگ را همواره در ذهنش می پرورانید.
طبعاً آرزو داشتم که برم به یک از دانشگاه‌های آمریکا درس بخونم، و ایره خصوصاً با روحیه که فعلاً در افغانستان حاکم هستم، من مطمئن هستم که هر محصل که در دوران مکتب هست یا آرزو داره که بتونه در یک دانشگاه معتبر دنیا بره درس بخونه.
اما او فکر میکرد که شاید این آرزویش خیلی آرمانگرایانه باشد و تحققش هم دشوار. شاید همه کائنات دست به کار شد تا او به این مقصدش نائل آید. وضعیت دگرگون شد به گونه ای که سرنوشت مدبر را متحول ساخت. خلاف تصور او، در سال 2006 میلادی بود که پوهنتون آمریکایی افغانستان در غرب نه بلکه در غرب کابل تأسیس شد. یک نهاد غیر انتفاعی که اکنون بیش از 750 محصل در آن در رشته های مختلف به شمول علوم سیاسی، علوم کامپیوتر و تکنولوژی معلوماتی، مدیریت و تجارت مشغول فراگیری دانش هستند. این خبر برای مدبر آنچنان ترغیب کننده و دلگرم کننده بود که به گفته خود او از سر شوق و خوشوقتی در لباسش نمی گنجید. اما این که چگونه باید به این پوهنتون دسترسی پیدا می کرد، پرسش بود که ذهن مدبر را مشغول ساخته بود. او در صحبت تلفنی و رادیو آزادی گفت که برای رسیدن به هدفش مجبور بود 7 خانه رستم را پشت سر بگذارد.
دو مشکل بسیار عمده داشتم برای رفتن در داخل در دانشگاه آمریکایی افغانستان. یکی زبانش انگلیسی بود، ما باید انگلیسی را یاد می داشتم تا دیت پذیرفته میشدم، و دوم همی که فیس را که دانشگاه میگیره یک هزینه بسیار سنگین بود که خانواده من نمیتونست رو پرداخت کنه.
به گفته مدبر او مجبور بود پول هنگفته بپردازد، حدود 150 هزار افغانی معادل بیش از 3000 دلار آمریکایی در یک سمستر که چیز در حدود 4 ماه طول می کشد. پولی که به گفته خود او از پرداخت آن عاجز بود. اما او امیدش را از دست نداد و با عزم راسخ این گونه که بیان میکند به پیش رفت.
ما با رئیس دانشگاه خانم بود به نام خانم جنید با یه گپ زدم، گفتم من خب از خانواده فقیر هستم، من خانواده امتحانمندی پرداختی فی سندم تا لحاظ علمی معیار دانشگاه آمریکایی رفع کرد تا فعلا بالای 500 نمره گرفتم، اگه امکان تخفیف مالی چیزی باشه که من بتونم دنج دست بخونم. او اسم و شخصات ما را گرفت، گفت ما بعدا اول میتیم. تقریبا حدود یک هفته یا یک و نیم هفته گذشت که دارم زنگ زدم که بیا تو فول اسکالرشپ یعنی بورسیه نزید خودتو مجبور شوی که حتی افغانی پرداخت کنی. ما چیزی بسیار جالب بود که ما را قبول کردن، بعد همی بود که ما درسای خود دانشگاه امریکایی افغانستان در سال 2009 شروع کردم.
بله، او در پوهنتون پذیرفته شد و از سال 2009 میلادی تا کنون در رشته علوم سیاسی درس می‌خواند. مدبر می‌گوید که پوهنتون آمریکایی افغانستان زندگی او را در جهت مثبت متحول ساخته است. او اکنون می‌تواند با فصاحت و زبان انگلیسی صحبت کند، چندین صنف مدیریت عصری را گرفته و دانش سیاسی مؤثر کسب کرده است که همه دست به هم داده و به گفته خود مدبر او را کمک خواهد کرد تا در آینده یک رهبر جدید با یک جهان بینی نو شود. اما او چه تغییری را می تواند در آینده افغانستان به میان بیاورد؟ مدبر معتقد است که اغلب حکومت ها در افغانستان در گرو افراد، گروه ها و علاقات خاص بوده و بیشتر فرد محور بودند تا مردم سالار، به طوری که صدای مردم عادی به خصوص جوانان آنچنان که باید در آنها انعکاس نیافته است. بر اساس ارقام برخی از گزارش ها بیش از 60% جمعیت افغانستان زیر سن 25 سال است. بسیاری از جوانان در افغانستان شکایت دارند که رهبران سنتی که به نحوه در طول بیش از 3 دهه در قدرت بودند تلاش کردند تا نقش جوانان کمرنگ باشد. برخی از ایشان در صحبتشان با رادیو آزادی به این باورند که این رهبران از موجودیت جوانانی که با دانش و تکنولوژی عصری مجهز شدند نگرانی دارند و آنان را تهدید برای خود تلقی می کنند. مدبر به این باور است که اگر حکومت افغانستان می خواهد که واقعا روی پای خودش بیستد و اتکایش روی جامعه بین المللی کاهش یابد، باید روی نسل جوان بیشتر سرمایه گذاری کند. او با کسب دانش و مدیریت جدید می‌خواهد نقش خودش را در تغییر و اصلاح جامعه بازی کند.
یک از اهدافی را که ما حالا به اصطلاح دنبال میکنم با خیلی از دوستایم، حتی خیلی وقت بحث مطرح که چطور میشه در افغانستان یک سیستم سیاسی سالم که بتونه قدرت مردم تحمیل بکنه، دنبال این مسئله هستم. این یک از اهداف ما است که اگر بتونم در زمینه تلاش خواهم کرد.
مدبر روی این مقوله تاکید میکند که هیچ چیز ناممکن نیست. او میگوید از علمی که کسب کرده الهام گرفته و متحرک شده است، به طوری که اکنون اعتماد به نفسش بیشتر شده و آینده اش را روشن مینگرد. مدبر معتقد است که دیگر جوانان هم میتوانند روی پای خودشان بیستند و متکی به دیگران نباشند. او با لحن مطمئنانه میگوید که داشتن پشتکار، فکر کردن به منافع ملی تا منافع شخصی، افکار مثبت و وحدت در میان جوانان در افغانستان میتواند کشور را به مسیر صلح و ثبات سوق بدهد. به نظر مدبر اکنون وقتش فرا رسیده که فصل جدید برای یک افغانستان جدید آغاز شود.
رجوع مردم به سوی علم، به سوی تحصیل نقطه بسیار خوبه هست که افغانستان نسبت به آینده امیدوار می سازم. در کل ایجاد یک روحیه جدید، باور به یک زندگی آرام که در ذهن مردم شکل گرفته، به نظرم نقطه های مثبت هست که میشه بهش امیدوار بود. اما به این معنا نیست که افغانستان هیچ مشکلی را نخواهد داشت. من احساس میکنم که با به اصطلاح تجربه های بسیار مشکل افغانستان میتونه یک آینده درخشان را داشته باشد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه این هفته زن و زندگی. آیا می دانید چرا شماری از زنان و دختران بیش از حد آرایش می کنند و یا لباس های مفشنی را می پوشند که توجه دیگران را به خود جلب کنند؟
زیادتر خط چشمت خوش دارم و خوش دارم که رنگ ناخون لب سیرینم تمامش با یک دیگه مچ کند.
گزارشی را در این مورد تهیه کردم که در این برنامه میشنوید. اما در شروع توجه کنید به یکی دو خبر مربوط به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
بنابر گزارش مؤسسه آکسفام در کابل، خشونت در مقابل زنان در افغانستان نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. طبق آمار نشر شده، در 100 تن از زنان 97 تن آن با خشونت‌های جنسی و روانی مواجه‌اند. قضیه قتل خانم استوری باشنده ولسوالی خانابات ولایت کندز آخرین قضیه بود که چند قبل به خاطر ولادت دختر از سوی خانواده شوهرش به قتل رسید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تایید این گزارش، نهادهای مسئول را به خاطر بازداشت عاملان قضایای خشونت آمیز در برابر زنان در این کشور همچنان ناکام می‌داند. و ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که مرکز را به خاطر رشد اقتصادی زنان در چوکات پوهنتون آمریکایی در کابل بسازد. با گفته این مسئولان، این مرکز با کمک وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا ساخته می‌شود. گفته می‌شود زنانی که علاقمند فراگیری آموزش‌های تجاری و اقتصادی هستند می‌توانند به این مرکز مراجعه کنند. بیش از این نیز دهاتن از زنان افغان به خاطر آموزش‌های تجارتی به ایالات متحده رفته و شیوه های جدید تجارت را در آنجا آموختند.
روانشناسان میگویند کمبود اعتماد به نفس در شماری از انسانها، به خصوص زنان و دختران جوان، باعث می شود که آنان از طریقه های مختلف توجه دیگران را به خود جلب نمایند. به گفته آنان، آرایش بیش از حد تعدادی از زنان نیز یکی از این شیوه هاست که آنها به علت تصور منفی در خود سعی می کنند این نقطه ضعفشان را با آن بپوشانند. در حالی که این روانشناسان می گویند راه های دیگری موجود است تا همچو زنان خود را بهتر تبارز داده و توجه دیگران را به خود جلب نمایند. توضیحات بیشتری در این مورد در گزارشی که تهیه کردم و فوزی نوری آن را پیشکش می کند ارائه می گردد.
زلفت زلفت که تا بدار باشد.
من خودم شخصا بسیار به فیشن برایش بسیار علاقه دارم. مثلا صبحانه که من وظیفه میرم، یک ساعت مکمل من اختصاص میتونم برای آرایش. زیادتر خط چشم خوش دارم، خوش دارم که رنگ ناخون لبسیرینم تمامش با یک دیگه مچ کنه. در اگان من فلان 3 جوره 4 جوره لباس حتما تیار میکنم. در اینکه از دفاتر وظیفه دارم و میخوایم که در دفتر از اما کده زیادتر لکس شیک باشم، چی از فیشن روی چی فیشن لباس میخوام. ارما من رنگش تاخیر میتونم، گاهی وقت موج میتونم. کارم هم چی در خانه چی در دفتر مطابق تقسیم اوقات پیش میبرم.
صدای خانم شیلا، کارمند یکی از دفاتر غیر دولتی را شنیدید که علاقمند به آرایش بیش از حد است و خوش دارد همیشه در دفتر و یا محافل نسبت به همه شیک و آراسته باشد. اگر گفتگو با این تعداد از زنان را اساس قرار بدهیم، چون این برمی آید که در میان کسانی که امکانات مالی دارند، ماهانه چندین هزار افغانی را برای آرایش خود مصرف می کنند. لیلی ما باشنده شهر کابل یکی دیگر از زنان است که آرایش کردن زیاد را خوش دارد. وی می گوید کسانی که آرایش زیاد نکرده و لباس های قیمتی و فیشنی نپوشند از آنها به خوبی پذیرایی نمی شود. وی می گوید
زنها به صورت عموم طرفدار از این هستند که آرایش بکنند، مخصوصا وقتی عروسی می کنه باید آرایشش بهتر شود، چون فکر می کنم موقعیتش تقاضا می کنه. واقعا سر خوردیم به متو جایی که کسی که آراسته نبوده، کسی که لباس منظم نداشته، صحیح پذیرایی نشده، ولی فکر می کنم که نشانه شخصیت از لباس درست.
در دوران حکومت طالبان زیبایی و مد در میان زنان افغانستان دور از تصور بود، اما امروزه جدیدترین مدل‌های آرایش موی غربی و شرقی در میان شماری از زنان و دختران جوان شهرنشین بیشتر دیده می‌شود. استفاده از لوازم آرایش برای بسیاری از زنها یک امر عادی بوده تا آنجایی که کمتر زنی را می‌توان پیدا کرد که در فکر آرایش نباشد. زیبا، کارمند یکی از ادارات دولتی افغانستان، می‌گوید هرگاه یک زن و یا دختر با چهره آراسته از خانه بیرون شود، خوب‌تر معلوم می شود. اما وی گفت که باید آرایش دفتر، خانه و مهمانی از هم متفاوت باشد.
اگر دفتر میایم از او قسم آرایش استفاده نکنیم، خدای نخواسته چشم همگی بانا نگوین که مثلا این چی کاره است. بهتر است که مثلا هر چیز به جایش باشه. دفتر جایی نیست که آدم بیایه بر نشان دادن مثلا طلا و زیورات یه پا بیایه. نه ای که مثلا با اگر جای کار میام اون رقم آرایش باشه، برای عروسی ها میرم اون قسم آرایش یه پا باشه. زنایی هستن که ببینین بیرون بسیار آرایش غلیظ میکنن، بسیار به خود میرسن، اما خانش بری ببینی که برای خانه خود رسیدگی نمیتونه، برای اولاد خود رسیدگی نمیتونه.
حلیمه زن دیگر است که از آرایش کردن بیش از حد دو لباس های عجیب و غریب بعضی از اقاربشان قصه کرده میگوید.
از ما از فامیلای ما بسیار زیاد هستن، اما همگی دپسرش تبصره میکنن، میگن بسیار کار خوب نیست. آرسای ایورم هست هم میرخم، همگی سرشان تبصره میکنن، پتلونای چسب میپوشن، جمپرای کوتاه قیمتی هم میباشن، آرایش روی هم غلیظ میکنن.
برخی از زنان میگویند به جای اینکه این زنان فهم و دانششان را بلند برده و در پی علم و دانش تلاش نمایند، از روی حسادت ها و همچشمی های بی مورد رو می آورند با آرایش های بیش از حد. واجمه یکی از مامورین دولتی افغانستان میگوید کسانی که در دفاتر رسمی وظیفه دارند برایشان آرایش کردن زیاد کار خوبی نیست. اینکه چرا از زبان خودش در این باره بشنوید.
مجاز نداره که در یک دفتر با هفت قلم اینا آرایش کنن و بیاین بشینن. فرضاً مامور دولت باشه و معلم باشه، یک شاگرد که معلم خود ببینه بسیار آرایش میکنه، توجهش کل طرف آرایش زو میباشه نه طرف درس. یا فرضاً یک مامور است در یک دفتر کار میکنن، میشینن در دفتر، مراجعین میایه اوجا که میبینه که خانم بیاد و بیاندازه زیاد آرایش کرده، او هم کارش از زیادش میرسونه آرایش زینا سیل میکنن، وقتشان هم میگیرن ای را در خانه اولادا مصرف کنن، کم آرایش کنن که هم برای زینا خوب است، هم برای جلدشان، همچنان اقتصاد. فرضاً یک مامور 3000 3500 ماش داره و در ماه اتمی 4000 یا 3000 مصرف میکنه، فرضاً برای هم اولادایش یا در خانه چیزی نمیمونه.
گفته می شود آن عده زنانه که بیش از حد آرایش می کنند در زیبایی خود نقص داشته و یا خود را مقبول نمی دانند. به طور مثال احساس می کنند بینی بزرگی دارند و یا صورتشان زرد و یا هم ابروهانشان بد شکل است که به همین دلیل کوشش می کنند با آرایش زیاد و یا عمل جراحی زیبایی این نقایص را برطرف کنند. دکتر غلام فاروق آریایی متخصص امراض جلدی در شفاخانه پایتخت واقع کرته پروانه کابل درباره عملیات هایی که به خاطر زیبایی زنان انجام می دهند می گوید.
ما یا دختر خانما به شما مراجعه میکنن، کاتگوری مختلفی دارن، از لکه های صورت، داغای سالدانه، موهای اضافی، داغای ناشی از جوانی دانه که به خاطر رفع مشکلشون از متدای مختلفی استفاده میکنیم. توسط ماشین های لیزر میتونیم موهای اضافی صورت از اینا را از بین ببریم، همچنان داغای ناشی از سالدانه را و همچنان بخارای جوانی دانه شون. همچنان میتونه توسط ماشین های لیزر لکه های صورت از اینا را تا حدود 70-80% از بین ببریم. به خاطر از بین بردن چین چروک صورت از اینا، خصوصاً پیشانی و اطراف چشم از اینا، ما ماشینی داریم به نام ماشین IPL و همچنان میتونیم توسط CO2 فرکشنر چین چروک صورت از اینا ظرف چند جلسه تا حدود 80-90% کاهش بیافه.
در حالی که برخی از کارشناسان آرایش بیش از حد زنان را مربوط به کمبود اعتماد به نفس آنها می دانند، ولی بعضی مردم این عمل را مشکلات فرهنگی و بیکاری عنوان می کنند. سید احمد معلم در یکی از مکاتب کابل می گوید هرگاه زمینه کار و آموزش بیشتر برای این گونه زنان مهیا شود، این زنان به جای گذراندن وقتشان برای آرایش مصروف کار و دیگر مسائل آموزشی می شوند که این کارشان هم برای خود و هم برای جامعه مفید واقع می گردد.
اگر ما در بازار شور میبینیم خانمایی که من پشت سودا سعی کنی که قدر آرایش میکنن که اصلا فهمیده نمیشه که پشت سودا اومدن، و همچنان هم مامورین حکومتی را که میبینید در یک دفتر یا در یک موتر که اینا رو میبینی که سن وظیفه میره اینا قدر آرایش کرده که وجه ششتن که هیچ باورت نمیشه که یک مامور باشم. و در کشورهای پیشرفته اینطور نیست که اونا بسیار آرایش کنن، بخاطر که زیاتر کار میکنن. دولت اینا رو باید کار بیشتر بده که یا مصرف کار شون و از آرایش یاد دوری کنن.
روانشناسان انسانهایی را که به سر و وضع خود میرسند و یا کسانی را که کوشش میکنند خود را در حد اعتدال بیارایند انسانهای طبیعی و نرمال میدانند، اما به گفته آنان آرایش بیش از حد زنان که به زودی جلب توجه دیگران میشود کمبود اعتماد به نفسشان را نشان میدهد. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این باره معلومات میدهد.
زمان به آرایش رو میبریم که ما نسبت به اون چیزی که هستیم اعتماد به نفس ما پایین است، یعنی نسبت به چهره ما اعتماد ما پایین شده، نسبت به چشمان ما، نسبت به رنگ چهره ما. بنان ما میخواهیم او را توسط یک رنگ، توسط یک وسیله، حتی عملیات او را تغییر بدیم و به یک شکل اعتماد خود بالا ببریم. دوم، تبلیغات رسانه ها، تلویزیون ها، شرکت های تبلیغاتی به خصوص صابون و شامپو و انواع وسایل آرایش، اینها به یک شکل ما را میکشه به آرایش، یعنی زیاد بر ما در تلویزیون نشان داده میشه که مثلا این وسیله آرایش چون در وجود ما شبها القا شده، حالی که در بازار عملا برآمدیم میخواهیم چیز بگیریم. مثلا یک دختر کوچک به خاطر آرایش میکنه که خواهر بزرگش آرایش میکنه، خواهر بزرگ به خاطر آرایش میکنه که مادرش آرایش میکنه، همیشه آرایش میکنه.
آقای عظیمی افزود، جلب توجه یک نیاز عادی هر انسان است، اما زمانی که این نیاز بیش از اندازه شود، حالت بیماری را به خود میگیرد و به شکل‌های غیر معمولی خود را نشان میدهد. این روانشناس به بعضی عوامل دیگر آرایش کردن زیاد اشاره کرده گفت،
یعنی اگر یک همسر به خانم خود توجه نمیکنه، خانم احساس میکنه که من گویا نازیبا هستم، یا اگر پدر دختر خود دوست نداره، دختر احساس میکنه که من بدرنگ هستم، پس رو میبره به آرایش. یعنی کمبود نیازهای عاطفی و روانی ما را به یک شکل به آرایش میکشن. دیگه اینکه حرص وجود انسان را احتوا کرده. یک خانم وقتی یک خانم زیبای دیگر میبینه، حرصش برش میگه که نه، تو باید از او خانم کده زیبا باشی، پس میخواد به یک شکل توسط وسایل آرایشی خود هم نوع او خانم بسازد. بحث های گذشته روانشناسی بیشتر فرویدی را پیش میکرد که یک نوع مکانیزم دفاعی است، یعنی ما یک عیب داریم و این را به یک شکل دفاع قرار میدیم یا سپر میسازیم به اصطلاح، یعنی ما بدرنگ هستیم آرایش میاریم که خوب رنگ شویم. علت ساده و جالب دیگیش نازیبایی است. بعضی ها به خاطر اینکه احساس میکنن که بدرنگ هستن رو میبرن به آرایش.
با گفته آقای عظیمی، نیازهای عاطفی نباید در هر انسان چی زن و چی مرد سرکوب شود. وی گفت که در این زمینه نقش خانواده ها خیلی موثر است که با حمایت و تشویق از زنان و دخترانشان اعتماد به نفس آنان را اعاده نموده تا آنان بتوانند با زیبایی طبیعی و باطنیشان در کارهای مختلف اجتماعی فعالانه سهم بگیرند. پوشیدن لباس های پرزرق و برق، آرایش غلیظ، استعمال بیش از حد زیورات، جویدن ساجق و خنده ها با آواز بلند برای زنانی که در دفاتر کار می کنند از نظر متخصصان روانی و اجتماعی مردود است. این گونه افراد در فرصت کم از اجتماع طرد می شوند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
بعد از خدا یگان خدای دلم توی، بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی، آینه تمام نما ای دلم توی، آینه تمام نما سوگن می خورم که خدای دلم توی، سوگن می خورم که خدای دلم توی، بعد از خدا یگان خدا دلم توی.
بزن که نغمه سرا ای دلم توی سازه بزن که نغمه سرا ای دلم توی بعد از خدا یگان خدا ای دلم توی شکست خود شد و نوا خطا ساز دلم شکست